شش عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران از مسئولان سیاسی و رسانه‌ای خواست از دولت حمایت کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید پرونده 13 نفر از متهمان فتنه 88 که به خارج از کشور رفتند در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد. و روسیه میگوید نیروهایش را از مرز اوکراین فراخوانده است. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تجلیل از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از همه مسئولان سیاسی و رسانه‌ای کشور خواست از دولت حمایت کنند و از کارشکنی و تفرقه اندازی بپرهیزند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای فیروزآبادی که امروز در جمع دانش‌آموختگان دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی سخن می‌گفت، اظهار داشت ما باید به این رئیس جمهور افتخار و شکرگزار وجود ایشان باشیم و باید همه همتمان را در پشتیبانی از این دولت به کار ببریم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت در این زمینه حتی رسانه‌هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبطند خطا می کنند. دولت حسن روحانی در پی توافق هسته‌ای ژنو آماج حملات برخی از فرماندهان سپاه، جریان‌های اصولگرا و رسانه‌های وابسته به سپاه قرار داشته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده 13 نفر از متهمان فراری فتنه سال 88 در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد. فتنه 88 عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 اطلاق می‌کنند. آقای اژه‌ای در نشست خبری امروز خود گفت کسانی که در فتنه 88 مرتکب جرمی شده و به خارج از کشور متواری شدند به صورت غیابی محاکمه می‌شوند و پرونده 13 نفر از آنها در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد. همچنین آقای اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در مورد معوقات کلان بانکی گفت چون این به نظر می رسد که بانک ها و بانک مرکزی تمایل چندانی به جلوگیری از افزایش معوقات بانکی ندارند. آقای اژه‌ای گفت بانک ها از همه ابزار قانونی برای وصول معوقات استفاده نکردند و بدهکاران کلان بانکی ممنوع الخروج نیستند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که نیروهای این کشور از مرز اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. روسیه دلیل این اقدام را پایان یافتن رزمایش‌هایش ذکر کرده. با این حال ناتو گفته است که هنوز نشانی از عقب رفتن نیروهای روسی دیده نمی‌شود. پیش از این یک بار نیز در 7 مه 17 اردیبهشت ماه ولادیمیر پوتین گفته بود نیروهای روسیه از مرز اوکراین عقب رفتند، اما ناتو و آمریکا این موضوع را تکذیب کرده بودند. بنابر برآورد ناتو، روسیه حدود 40,000 نیرو در مرز اوکراین مستقر کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از هنگام به قدرت رسیدن با مشکل ممانعت‌ها در راه استفاده از نخبگان مواجه بوده است. مخالفت اصولگرایان با بکارگیری نخبگان حتی در انتخاب چند تن از کسانی که برای کابینه آقای روحانی در نظر گرفته شده بودند مانع ایجاد کرد. در این مورد بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه 28 اردیبهشت از اینکه در جمهوری اسلامی این نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی کنار زده می‌شوند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی این مطلب را در مراسم تجلیل از استادان و نخبگان ایران که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد عنوان کرد. حسن روحانی در این مراسم با ابراز تأسف از اینکه شرایط جامعه ما به گونه ای است که هنوز نمی‌توانیم نخبگان را به خوبی جذب و از آنان استفاده کنیم گفت ما به بهانه‌های مختلف همدیگر را کنار می‌گذاریم و با انگ‌های مختلف عده‌ای را منزوی می‌کنیم. وی با بیان اینکه برای نخبه وقت و سرمایه صرف شده است که به این درجه دست یابد، این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌شود به هر بهانه اندک و دلایل جزئی نخبه‌ها کنار گذاشته شوند؟ علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی ساکن لندن در مورد زمینه‌های اصلی سخنان آقای روحانی به رادیو فردا می‌گوید
از ابتدای برسر کار اومدن دولت آقای روحانی آقای روحانی خودش با این مسئله روبرو بوده که حتی از وقتی که شروع کرد ترکیب وزراش رو پیشنهاد کنه با این انتقاد روبرو شد که کسانی رو در واقع حذف کردن که اون نتونست در تیم خودش به کار بگیره. بعد از اون هم در ماجرای تلاش وزارت علوم برای برگردوندن دانشجویان اخراجی، هم در تلاشی که دولت کرد برای بازگردوندن نخبگان به کشور، همه اینها تقریبا با شکست جدی مواجه شد، برای اینکه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی امکان اونو بهش ندادن. افزون بر این در این ماه‌های گذشته روبرو بودیم با بسیاری از چهره‌های مدنی که کنار گذاشته شدن و اعتراضات گروه‌های قومی و مذهبی مختلف که معتقدن که حتی از اجازه تحصیل هم محروم میشن. بنابراین به نظر میاد این مشکل تا حدی بالا گرفته که آقای روحانی رو به اینجا رسونده که مجبور شده اون رو در صورت سخنرانی که نوعی مجادله غیر مستقیم با آقای خامنه‌ای هست بازگو کنه.
رئیس جمهوری ایران برای دست یافتن به پیشرفت خواستار الگو گرفتن از کشورهایی چون آلمان، کره جنوبی و ژاپن شد و افزود که در کشورهای پیشرفته نخبه ها را از هر قومیت و ملیتی جذب می کنند. اذعان حسن روحانی به وجود این تبعیضات در ایران در حالی صورت می گیرد که وی روز 26 فروردین ماه طی یک سخنرانی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان گفته بود که در ایران شایسته سالاری حاکم است و طبق قانون اساسی هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز یک شنبه خود افزود که همه کشورها در پروژه‌های بزرگ جهانی سهمی دارند و هر کشوری جایی را برای خود گرفته است. ما کجای آن هستیم؟ رئیس جمهوری ایران در پایان تأکید کرد که کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی شود. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، موانع موجود در ایران برای استفاده از نخبه ها بدون توجه به مسائل قومیتی، مذهبی و سیاسی را این گونه برمی شمارد.
سه مانع جدی برای جذب نخبگان در ساختار حکومتی و دستگاه‌های عمومی در کشور وجود داره. یک مانع قانونی است. بسیاری از قوانینی که متوجه هستند به گزینش، اینها سد ایجاد میکنن برای اینکه افراد به خدمت عمومی گمارده بشن. در دوره آقای خاتمی تلاش شد برای اینکه قانون گزینش تغییر بکنه، اما موفقیتی حاصل نشد. مانع دوم نهادها هستند. نهادهایی مثل شورای نگهبان، نهادهایی مثل حراست دستگاه دولتی، اینها معمولا کارشون پرونده سازی هست برای افراد و افراد رو یک نقطه تاریک براشون پیدا میکنن در زندگی. حالا یا این نقطه تاریک اتفاق افتاده یا ساخته میشه و بعداً ممانعت ایجاد میکنه از اینکه این افراد به کار گرفته بشن. و مانع سوم جناح بندی هاست، یعنی مسئله سیاسی هست. افرادی که در جناح خاصی قرار بگیرن در دوره های کنار گذاشته میشن، یا اگر افراد مستقل باشن جناح های سیاسی اینها رو به کار نمیگیرن.
سخنان حسن روحانی در انتقاد از جایگاه ایران در پیشرفت جهانی در حالی بیان می شود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از پیشرفت های علمی و فنی در جمهوری اسلامی سخن گفته و آن را ستوده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. پیامگیر 24 ساعت رادیو فردا فرصت و تمهیدی است برای اینکه شما صدای خودتون رو در اون ضبط کنید و سایر شنوندگان رو از دیدگاهاتون مطلع کنید. یک بار دیگه این شماره رو تکرار میکنم: 20420221122112. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. اما سری بزنیم به ترکیه. گزارش‌های خبری حاکی است که پلیس ترکیه گروهی از مدیران شرکت حفاری و معدن زغال سنگ در شهر سوما در غرب این کشور را دستگیر کرده. شمار بازداشت شدگان در مورد این پرونده، یعنی پرونده انفجار در معدن زغال سنگ، تا 25 نفر هم گزارش شده. در مورد جزئیات این خبر بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
رسانه‌های ترکیه می‌گویند که در ادامه تحقیقات در مورد فاجعه هفته پیش در معدن زغالسنگ سوما در غرب این کشور، روز یکشنبه شماری از کارکنان و مدیران شرکت مالک این معدن دستگیر و با حکم قضایی روانه بازداشتگاه شدند. عملیات نجات معدنچیان گرفتار شده روز شنبه پایان یافت و پس از آن اعلام شد که بدترین حادثه در تاریخ صنایع و معادن ترکیه 301 قربانی بر جای گذاشته است. حادثه در معدن زغالسنگ سوما سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه روی داد و در پی آن تظاهرات علیه دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر در شهرهای مختلف ترکیه برپا شد. معترضان از طرفی صاحبان معادن را متهم کردند که به بهای کسب سود بیشتر ایمنی و امنیت کاری معدنچیان را نادیده گرفته و از طرف دیگر میگویند که حزب عدالت و توسعه روابط بسیار نزدیکی با صاحبان صنایع و معادن داشته و از این رو واکنشی در خور به این فاجعه نشان نداده است. تظاهرات مخالفان دولت در شهرهای مختلف ترکیه موجب برخورد پلیس با تظاهر کنندگان شد. در آخرین مورد از این دست در استانبول روز شنبه پلیس با استفاده از خودروهای آنپاش با صدها تظاهر کننده که به سیاستهای دولت و واکنش آن به فاجعه معدن سوما اعتراض داشتند برخورد کرد. در این میان روزنامه‌های مختلف ترکیه وجود خلأهای قانونی برای نظارت بر کار معادن، شرایط بد کار و بی‌کفایتی برخی مدیران را عامل فاجعه اعلام کردند. در شهر سوما برگزاری تظاهرات و اجتماعات ممنوع اعلام شده است. مراسم دفن قربانیان حادثه آتش‌سوزی و انفجار در معدن زغالسنگ روز یکشنبه برگزار شد. شهر سوما از جمله شهرهای پشتیبان حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیشین بوده، بنابراین رسانه‌های ترکیه تأکید می‌کنند که افکار عمومی انتظار دارند دولت و حزب حاکم پاسخگوی مطالبات رأی دهندگان به خود باشند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و ساعت هم 6:11 عصر دوشنبه 29 اردیبهشت ماه هستش. فرصتی است تا نگاهی بکنیم به خبرهایی از جهان ورزش. همراه میشیم با فریبرز غریب.
در فاصله 24 روز به آغاز رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2014 برزیل، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران از دیدار تدارکاتی روز گذشته این تیم مقابل بلاروس اظهار رضایت کرد. سرمربی پرتغالی تیم فوتبال ایران بعد از مسابقه با بلاروس گفته به آنچه که از نظر تاکتیکی مورد نظرم بود در این بازی رسیدم. تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی آمادگی اتریش به سر می‌برد، روز یکشنبه در اولین دیدار تدارکاتیش در آن کشور مقابل تیم ملی بلاروس به تساوی بدون گل رسید. تیم ایران در اردوی اتریش دو بازی تدارکاتی دیگر در برنامه دارد، با مونتنگرو و با آنگولا. تیم ایران در جام جهانی 2014 برزیل که از 22 خرداد آغاز می‌شود، با تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی همگروه است. پرونده فوتبال باشگاهی ایتالیا هم دیشب بسته شد. در هفته پایانی سری آ ایتالیا عصر یکشنبه در چند نتیجه مهم یوونتوس که قهرمانیش از ماه گذشته قطعی شده بود با پیروزی 3 برابر کالیاری از مرز 100 امتیاز گذشت و قهرمانیش را با رکورد شکنی جشن گرفت. آسروم تیم دوم جدول با 1 جنوا را شکست داد. آس میلان در سانسیرو 2-1 از سد ساسولو گذشت، اما اینتر میلان در زمین کیو و ورونا 1-2 مغلوب شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، در آخرین روز بازی‌های لالیگای اسپانیا عصر یکشنبه در حین دیدار اوساسونا با رئال بتیس به دلیل فرو ریختن بخشی از ورزشگاه اوساسونا 58 تماشاگر حاضر در ورزشگاه مصدوم شدند. بنابر این گزارش 10 از مجروحین که مصدومیتشان شدید بود برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند. روز یکشنبه همچنین بازیکنان تیم اتلتیکو مادرید که پس از 18 سال جام قهرمانی لالیگا را صاحب شدند در شهر مادرید در یک اتوبوس روباز در جشن هواداران این تیم شرکت کردند. و در فوتبال آلمان شب گذشته تیم هامبورگ در بازی پلی آف برای بقا در بوندسلیگای 1 مقابل میزبانش گورتر فورس به تساوی 1-1 رسید و با توجه به تساوی بدون گل بازی رفت از سقوط به بوندسلیگای 2 نجات پیدا کرد. هامبورگ از ابتدای مسابقات فوتبال باشگاهی آلمان بیش از 50 سال است که در بوندسلیگای 1 حضور دارد و هیچگاه به یک دست پایین تر سقوط نکرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به پایان این بخش خبری رسیدیم. تنها فرصت این است که یادآوری کنم با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما و همچنین مفصل‌تر گزارش‌ها رو دنبال کنید و همچنین درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر عضو فیسبوک هستید، رادیو نقطه فردا نشانی صفحه فیسبوک رادیو فردا هستش. تا ساعت 6:30 که با بخش بعدی خبرها باز خواهیم گشت.